بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتون بخیر مردم عزیز، بینندگان گرامی شبکه ولایت، و شبتون بخیر. نماز روزهاتون انشالله که قبول باشه، حالتون خوب باشه و بدور از درد و مرض و بیماری و کرونا باشید. و این بیماری ممکنه گاهی روحی باشه و اعتقادی باشه، ایشالله از همش بدور باشید. من حمید سوری با شما هستم در برنامه زنده فرکانس تاریکی. امشب دوست و همکارم آقای اسماعیلی نیستند و من توفیق دارم در خدمت شما باشم. آقا کانال تلویزیون رو عوض نکن. شمایی که الان داری ما رو میبینی، خانم محترم، آقای گرامی، شبکه جهانی ولایت رو داری میبینی، شبکه‌ای که اگه شیعه هستی و دوستدار ولایت علی علیه السلام هستی، امشب باش تا ببین چجوری لوله میکنیم وهابی ها رو و نشون میدیم اخلاق و رفتار و منش وهابی ها رو در شبکه های خودشون به شما مردم عزیز، به شما از زبان بینندگان خودشون. امشب کلیپ هایی برای شما پخش میکنیم که برای اولین بار خیلی از شما شاید دارید اونها رو میبینید. امشب درباره اعتقادات وهابی ها نسبت به در واقع شیعه صحبت و گفتگو خواهیم کرد، درباره ولایت صحبت و گفتگو خواهیم کرد. امشب دوباره پرده رو کنار میزنیم و بدعت‌های وهابیت رو به شما نشون خواهیم داد تا تاریخ بداند و مردم ببینن که چه اتفاقهایی داره میفته در پس پرده وهابی‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون و رسانه‌هایی که دارن. فرکانس تاریکی رو دنبال کنید. امشب مهمان ما در واقع از طریق اسکایپ باهاشون هستیم، ارتباط اینترنتی داریم، جناب استاد هاشمی عزیز، محقق، پژوهشگر و کارشناس در حوزه پاسخ به شبهات وهابیت، که انشالله ارتباطمون هم همون برقرار شد دوستان به من بگن که بتونیم گفتگو رو آغاز بکنیم. عرض به حضورتون که این برنامه آنتنش در اختیار شماست، این برنامه تلفنش در اختیار شماست، این برنامه و شبکه ولایت برعکس شبکه های وهابی تلفنش رو زیرنویس میکنه، واتساپ رو زیرنویس میکنه. تا اینجا اونها این کار رو هم انجام میدن، اما مخالف ها اینجا صداشون شنیده میشه. ما توی این برنامه 20 دقیقه، بیش از 20 دقیقه مخالفان اعتقادات شیعه صحبت کردن. توی برنامه فرکانس تاریکی مردم کجای دنیا یه رسانه میشناسید، یک رسانه میشناسید در حوزه دینی که 20 و چند دقیقه مخالف اون شبکه و اون مجری و اون کارشناس و اون اعتقاد بیاد روی خط و صحبت بکنه؟ انصاف داشته باشید. شبکه های وهابی رو هم برید ببینید، نمیگم نبینید، عیب نداره، برید ببینید، مقایسه کنید چه اتفاقی داره میفته، کدوم شبکه است که اصول حرفه‌ای رسانه‌ای رو داره رعایت میکنه. برید ببینید. و امشب هم به شما نشون میدیم، نشون میدیم، امشب در میاریم به شما نشون میدیم کلیپ هایی رو که نشون میده شبکه‌های وهابی چطور با مخاطبان خودشون برخورد میکنن. و با ما همراه باشید. امشب باز هم تریبون در اختیار شما مردمه، میتونید زنگ بزنید، میتونید با ما همراه باشید، میتونید تماس بگیرید، حتی همون مخالفای عزیز. شمایی که اهل سنت هستی میتونید زنگ بزنید، شمایی که وهابی هستی میتونید زنگ بزنید، شمایی که شیعه پرسشگر هستی میتونی تماس بگیری، شمایی که شیعه دو آتیشه هستی و یک شبهه شنیدی، دوست داری جوابش رو بشنوی، میتونی به برنامه ما زنگ بزنی. دوستان عزیز، تا لحظات دیگر گفتگو رو آغاز میکنم با آقای هاشمی. بعد از اون ما به حلوش یه رو 20 دقیقه گفتگو میکنیم. تلفن ها رو زیرنویس میکنن. سید مصطفی عزیز، تلفن ها کی زیرنویس میشه به من بگی؟ یه روب دیگه تلفن ها رو زیرنویس میکنیم. خیلی از شما مردم عزیزم که اصلا سیو دارید توی گوشی خودتون، یه روب 20 دقیقه دیگه تلفن ها رو شروع میکنیم و امشب کولاک خواهد شد توی برنامه فرکانس تاریکی. و ایشالله به مدد اهل بیت بتونیم یه سیلی دوباره بزنیم تو گوش وهابی ها تا شاید از خواب قفلت بیدار بشن، که البته بعیده. اما از طریق اسکایپ ارتباط میگیرم با کارشناس و استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین، استاد عبدالصاحب هاشمی. آقای هاشمی سلام به شما، شب بخیر و طاعات قبول.
و علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر، طاعات و عبادات شما هم قبول. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و ناء الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق و السداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیات دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. طاعات و عبادات همه بزرگواران را از خداوند متعال مسئلت دارم و انشاءالله در این شبهای مبارک ماه مبارک و عزیز و با کرامت مبارک رمضان انشاءالله که خداوند حاجتهای همه عزیزان رو برآورده بخیر بفرمایید انشاءالله.
بله.
و امشب هم طبق معمول هم خدمت عزیزان هستیم.
بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم. انشاءالله که اینترنت هم یاری بکنه بتونیم در خدمت استاد هاشمی عزیز باشیم. قبل از برنامه بیننده های عزیز، قبل از برنامه که شروع بشه داشتم با استاد هاشمی صحبت میکردم و اگه اشتباه نکنم قرار هست بحث نماز تراویح رو بریم و آنچه که تاریخ درباره اون میگه و منابع اهل سنت نقل کردن، چون چند تا از بیننده هامون پیام دادن و تعدادی زنگ زدن سوال پرسیدن که آقا داستان نماز تراویح چیه؟ چرا اهل سنت میگن که پیامبر اون رو خونده و ما هم باید بخونیم؟ داستانش چی هست؟ و ما هم به همین خاطر امشب بحثمون رو، بحث آغازین رو اختصاص دادیم به این، بعدش هم که رگباری میریم سراغ تلفن‌ها و پاسخ به شبهات وهابیت و حمله به اونها. دیگه سکوت کافیه، حمله به وهابیت و اعتقاداتی که دارن رو به شما نشون میدیم. بریم با هم کلیپ رو ببینیم، کلیپ اول رو ببینیم، برمیگردیم و با استاد گفتگو خواهم کرد.
شبکه‌ای که در ایران هستن جاتر امیره که شما که جوابتی خوش میشم، امیر شبکه ولایت هستن جاتر میگن نماز تراویح به دست هستن.
این شبکه ها ارزش ندارن توی لیست تلویزیون ماهواره شما باشن. ما دینمون رو از رسول الله علیه السلام میگیریم. رسول الله علیه السلام نماز تراویح رو خوندن، در طبق احادیث صحیح به جماعت هم خوندن، در مسجد النبی هم خوندن.
بله، بیننده زنگ میزنه، میاد تو خط و بهش میگه که آقا شبکه ولایت کلیپ آورده، ببخشید، اسکن و صفحه کتاب نشون داده مال کتاب اهل سنت. ای خدا، این حرفو به کی بزنیم که بابا این نماز تراویح داستانش اینه، بدعت خلیفه دوم شروع کرد. بعد این آقا به جای اینکه پاسخ بده، به جای اینکه بیاره اسکن نشون بده برای حرفای خودش، میگه که اصلا این شبکه‌ها لایق اون نیستن، حذف کنند و خلاصه نبینید، به مردم، به بیننده های خودتون توهین نکنید، به شعور بیننده خودتون توهین نکنید. بیننده امروز بیننده 30 سال پیش نیست، بیننده امروز رسانه رو میشناسه، قضاوت میکنه و هر لحظه قضاوت میکنه. اگر آبرو دارید و اگر مردید شما وهابی ها، جواب علمی بدید، جواب علمی بدید. باید خجالت بکشید، باید خجالت بکشید از این برخوردها با مردم. مطمئنن مردم شما رو هو خواهند کرد به خاطر این رفتار. بریم سراغ استاد هاشمی و پاسخهای علمی ایشون رو هم ببینیم، یه بار دیگه داستان نماز تراویح رو بشنویم، ببینیم تا شاید این شبکه‌های وهابی جواب بدن، پاسخ بدن. آقای هاشمی عزیز در خدمتون هستیم، بسم الله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم خدمتون که گذشت آن زمانی که اینها می نشستن تک و تنها متکلم وحده و این مطالب رو می گفتن و کسی در واقع نمی اومد و توان اون هم نداشتون که به هر حال شبکه مال خودشون هست، تلفن هم دست خودشون هست، هر وقت که خواستن قطع میکنن و از این بازی ها در میارن. گذشتون زمان که در واقع خودشون تنهایی صحبت میکردن و این مطالب سراسر دروغ رو به خورد مردم میدادن، اما الان میبینیم که خب هم در همین شبکه ارزم خدمت کنین روایات نماز تراویح و دیگر دروغ هایی که این وهابیت میزنند رو در واقع رو میکنیم و بیان میکنیم با سند، با صفحه، با اسکن کتاب، کاملا با جواب، با علم و با منطق ارزم خدمتون که جواب این شبهاتشون میدیم و اینها جرأت ندارن که یکی از کلیپ های ما رو پخش کنن و بیان نقد کنن، اصلا جرأتشون ندارن. و اگر بینندهی بیاد حرفه ما رو بشنوه، حرفای کاملا علمی و مستدل ما رو، بعد بیاد به اونا زنگ میزنه، اونا همینطور سعی میکنن یا جواب ندن یا قطع کنن یا به هر حال با ارزم خدمتون دروغ پردازی و با تهمت و با این مسائل سعی میکنن قطع کنن. به هر حال نسبت به نماز تراویح ارزم خدمتون که چیزی که مسلم هست و هیچ گونه جای شک و شبهه‌ای نیست که نماز تراویح برای اولین بار در تاریخ مسلمانان توسط خلیفه دوم برگزار شد به صورت جماعت و قبل از خلیفه دوم نه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله مرسوم بود که رسم بود که نماز تراویح را به جماعت خونده بخوانند و نه حتی در زمان خلیفه اول در زمان ابوبکر هم نماز تراویح به صورت فرادا و به صورت جماعت نبود، فرادا بود میخوندند. اولین نفری که به صورت جماعت خواند و دستور به اون داد و صورت گرفت نماز جماعت به صورت جماعت در زمان خلیفه دوم بود. ما تحدی میکنیم و این تحدی ما هم رو تکرار میکنیم که یک روایت بیارید، یک روایت فقط اگه توانستید یک روایت بیارید که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داده بودند یا سفارش کرده بودند یا توصیه کردند یا خودشان صحابه را فرا خواندند، دعوت کردند برای خواندن نماز تراویح به صورت جماعت. اگر یک روایت آوردید حق با شما، ما هم کل این برنامه رو تعطیل می‌کنیم. هیچ گونه روایتی مبنی بر اینکه خود پیامبر صلی الله علیه و آله دعوت کرده بودند یا فرا خواندند نیست.
آقای هاشمی روایت حالا شما وجود مبارک پیامبر اکرم رو فرمودید، درباره خلیفه اول هم میتونیم این ادعا رو داشته باشیم دیگه که آقا یک روایت بیارن وهابی ها، حتی دوستان اهل سنت، که خلیفه اول نماز تراویح خونده باشه، درسته؟
بله،
به جماعت
خلیفه اول هم همینطور. این تحدی ما در واقع نسبت به زمان و دوره خلیفه اول رو هم شامل میشه. ما میگیم حتی در زمان خلیفه اول هم در یک جا خلیفه اول مردم رو جمع نکرد، دعوت نکرد و در زمان خلیفه اول نماز تراویح به هیچ وجه به صورت جماعت خوانده نمیشد و برای اولین بار در زمان خلیفه دوم این اتفاق صورت گرفت. در ما در سابق روایتش رو بردیم در کتاب صحیح بخاری که خود پیامبر صلی الله علیه و آله به صورت فرادا می اومدن در داخل مسجد یک حجره برای خودشون درست کردن، یعنی پیامبر نیومدن به صورت در محراب بیستن و شروع کنن به نماز خوندن تا برای کسی توهم ایجاد نشه که پیامبر برای برگزاری نماز جماعت اومدن مسجد. خیر، در مسجد بودن ولی یک حجره درست کرده بودن از حصیر یا هر چیز دیگه‌ای تا در واقع خودشون به صورت فرادا نماز بخونن و اونهایی که اومدن بدون اینکه پیامبر اونها رو بخواند، بدون اینکه پیامبر در واقع توصیه و سفارش کند، به صورت خودش خود و خودشون اومدن و شروع کردن به اقتدا کردن به پیامبر در حالی که پیامبر در حجره خودشون بود و وقتی هم که پیامبر متوجه شدند و دیدند که اینها در واقع دارن اقتدا میکنند، پیامبر دیگه خارج نشدند، آنها نهی کردند. و در بعضی روایات، مثلا در کتاب صحیح بخاری، من روایتش رو براتون بیارم، در کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر هست، میاد در صفحه ارزم به خدمتتون که 1528 دو سه تا روایت در بابهای مختلف صحیح بخاری آمده در باب نماز تراویح. در صفحه 1528 کتاب الادب، در باب ادب با پیامبر صلی الله علیه و آله و کلا مطلق ادب، آقا یک روایتی داد خیلی عجیب در باب نماز تراویح. ببینید روایت هم از آقای زید بن ثابت نقل میشه. عن زید بن ثابت میگوید که احتجر رسول الله حجیرة مخصفة، پیغمبر صلی الله علیه و آله در مسجدشان یک حجره درست کردند از حصیر یا چیزی دیگر، از حصیر درست کردند یک حجره. فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی الیها، و پیامبر میرفت در داخل این حجره نماز برگزار میکرد برای خودش، نماز میخوند. فتتبع الیه رجال و جاء یصلون بصلاته، بعد یک افرادی از صحابه اومدن بدون اینکه پیامبر اونها را بخواند و بگوید، خودشون اومدن و نماز میخوندن و اقتدا میکردن به نماز پیامبر صلی الله علیه و آله. ثم جاءوا ليلة فحضروا، بعد یکی از شبهای بعد اومدن حاضر شدن که دوباره نماز بخونن. فوعب رسول الله ولم يخرج اليهم، میگه پیامبر دیر کرد و اصلا بیرون نیامد. پیامبر دقت کنید، پیامبر فهمید، متوجه شد که اینا اقتدا میکنن، پیامبر از خانه خودشون بیرون نیامد. و جاءوا، بعد میگه فلم يخرج اليهم، بیرون نیامد. دقت کنید روایت رو، فرفعوا اصواتهم، شروع کردن به داد و فریاد کردن و سر صدا کردن دم در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله. و حصب الباب، آقا دقت کنید، و حصب الباب، حصب از حصبا گرفته شده، حصبا همین سنگریزه، سنگریزه هایی که معمولا در مسجد و در خیابان و در کوچه هست، یه حصبا. آقا اومدن چیکار کردن؟ وقتی که دیدن پیامبر از خانه بیرون نمیاد، اونا اول سر صدا کردن که فایده نداشت، بعد شروع کردن با مشتهای پر از حصبا سنگریزه به در خانه پیامبر زدن، محکم در خانه پیامبر رو با سنگریزه می زدن. یعنی من نمیدونم اینا واقعا صحابه بودن صحابه نبودن، از کجا اومدن؟ مگه قضیه فلسطین و اسرائیل که همیتون مشتها پر از سنگ و سنگریزه بزنن به خانه پیامبر؟ این پیامبر الهیه، آقا رسول الله. یعنی یا پیامبر یا میای نماز میخونی یا شما و خانه تو را به زیر سنگریزه قرار میدیم. خب این چه تصرفی، این چه کاریه، این چه احترام و ادبی با پیامبر است؟ و حسب الباب، در خانه پیامبر رو با سنگریزه زدن. بعد پیامبر چه واکنشی داشتند؟ فخرج الیه مغضبا، پیامبر با نهایت ناراحتی و خشم اومدن بیرون، ناراحت بود، خشمگین بود پیامبر. فخرج الیه مغضبا، در حالت غضب بود پیامبر صلی الله علیه و آله، حقشون هم بود. یعنی افراد میگفتن یا میای نماز میخونی یا تو خانت رو به زیر سنگ قرار میدیم. فقال لهم رسول الله ما زال بكم صنيعكم، این کارهای شما و این کار شما همینطور میخواید ادامه بدید تا اینکه حتی بنن تو انا سیکتب علیکم، اگر به این کارتون میخواید ادامه بدید بیان نماز جماعت تراویح بخونید، خداوند از روی غضب و از روی عقاب میاد این نماز رو بر اول و آخرتون واجب میکند. این نشانه غضب و نشانه عقاب الهیه. خداوند اگر بر قومی عقاب کرد، یک تکالیف خاصی بر اونها تحمیل میکنه، یک تکالیف با حرج و مشقت بر اونها تکلیف میکنه، یعنی عقاب الهیه. خب فعلیکم بالصلاة فی بیوتکم، برید در نماز خودت در خانه های خودتون نماز بخونید. فان خیر صلاة المرء فی بیته الا صلاة المکتوبه، که بهترین نماز یک شخص در خانه خودشه مگر نماز مستحب، نماز واجب. نماز واجب یا در مسجد بخون، اما دیگر نماز مستحبی برو در خانه خودت بخون، این بهتره براش. اما میبینیم که متاسفانه این بعد این چند نفر معدود از صحابه اینا میومدن به زورم که شده میخواستن پیامبر رو بکشونن مسجد تا براش نماز تراویح بخونن. حالا اینا کیا بودن؟ در تاریخ اسمی از کسانی که اومدن مسررانه با تمام وقاحت و اذیت و بی‌ادبی و بی‌شرمی اومدن خانه پیامبر اذیت می‌کردن و از پیامبر می‌خواستن که بیاد نماز تراویح بخونه، اسمی ازشون نیومده. ولی چیزی که مسلم هست، بعدها می‌بینیم که این قضیه در زمان خلیفه دوم صورت گرفت، نماز تراویح،
و این در واقع این بدعت پایه‌گذاری شد در زمان خلیفه دوم، این نسبت به روایت بخاری. اما نسبت به اینکه تصریح و اعتراف بزرگان اهل سنت، بزرگان اعظم خدمت مورخین و محدثین، مبنی بر اینکه یکی از کارهایی که در زمان خلیفه دوم صورت گرفت و در زمان خلیفه اول و در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ گونه اثری نداشت، همین بحث اقامه نماز تراویح به صورت جماعه است. این از کارهای خلیفه دوم است. به منابعی در واقع در این باب ما اشاره خواهیم کرد. منبع اول ببینید در کتاب المصابیح فی صلاة التراویح، اساسا این کتاب هم در مورد نماز تراویح نوشته شده، نوشته آقای سیوتی هست، جلال الدین سیوتی، المصابیح فی صلاة التراویح سیوتی هست، چاپ دار القبس عمان که در کشور اردن این کتاب هم چاپ شده است. آقای سیوتی در صفحه 22 کتاب خودشون در الثالث نامی برد، میگوید که نکته سوم که قد ثبت فی صحیح البخاری، ثابت است در کتاب صحیح بخاری، عن عمر انه قال فتح، از خود آقای عمر هست که در نسبت به نماز تراویح میگوید که نعم البدعت هذه، چه خوش بدعتی است این، والتی ینامون عنها افضل، فسماها بدعتا. پس این رو خود خلیفه دوم اسمشو گذاشت بدعت. بدعت کاری که در زمان پیامبر نبود، یعنی اولین بار خودم انجام میدم بهش میگم بدعت، یعنی بدعتا حسنتا، یعنی بدعت خوبیه. تقسیم کردن بدعت به خوب و بد در واقع از همینجا شروع هم شد. بعد میگه و ذالک صریحون، بعد آقای سیوتی در صفحه 23 میگوید که و ذالک صریحون، و این بسیار صراحت دارد مبنی بر این که لم تکن فی عهد رسول الله، این که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله نبود. منبع بعدی در کتاب عمدة القاری هست، شرح صحیح البخاری، آقای عینی هست از شارحان معروف کتاب صحیح البخاری، صحیح بخاری است. آقای چاپ ارزم خدمتتون که دار الکتب العلمیه هست، آقای عینی میاد در جلد هفتم این کتاب الجزء السابع میاد در صفحه 258 این کتاب میگوید که قلتو، خود آقای عینی میگوید، روى الطحاوی عن نافع، طحاوی از آقای نافع نقل میکند که عن ابن عمر، از آقای ابن عمر یعنی پسر خلیفه دوم، انه کان لا یصلی خلف الامام فی شهر رمضان، اولی از جمله کسانی که با کار و ازم خدمت بدعت عمر ابن خطاب مخالفت کرد پسرش هست، خود عبدالله ابن عمر پسرش، ولی موافقه با پدرش نبود در این موضوع. و خرج ابن ابی شیبه فی مصنفه عن ابن عمر انه کان لا یقوم مع الناس فی شهر رمضان، ابن ابی شیبه نقل میکنه در کتاب مصنف خودش که ابن عمر در ماه مبارک رمضان در واقع با مردم هم جماعت نمیشد. قال و کان القاسم و سالم لا یقومون مع الناس، و همچنین قاسم و سالم اینا از فقهای معروف مدینه بودن که با مردم هم نماز جماعت به صورت تراویح به صورت جماعت برگزار نمیکردن. بعد میگوید که وده هدا مالکون و شافعی، امام مالک امام مذهب مالکی و شافعی امام مذهب شافعی، و ربیع ربیعة الرای هم که معروف هست، الا ان صلاته فی بیته افضل من صلاته مع الامام، این که اگر کسی خودش در خانه خودش به صورت فرادا نماز بگذارد نماز تراویح رو، بهتر از این که افضل از این است که بیا پشت سر یک امام نماز جماعت تراویح رو به جا بیاره. و قول ابراهیم تا آخر. بعد میگه که فقال مالک و شافعی صلات المنفرد فی بیتی افضل، نماز خواندن تراویح به صورت انفرادی بهتر است. بعد همینطور میگوید که وقال مالک و کان ربیعه و غیر واحد من علماء اینا ینصرفون ولا یقومون مع الناس، میگه بیشتر علمای اهل سنت دعوشون این بود که در ماه مبارک رمضان به صورت فرادا نماز تراویح رو به جای می آوردند و به صورت جماعت حاضر نمی شدند. و قال مالک و انا افعل ذلك، من هم در خانه خودم نماز میخونم. و ما قام رسول الله الا فی بیته، امام مالک امام مذهب مالکی ها میگوید که پیامبر به هیچ وجه نماز تراویح را مگر در خانه خودشان اقامه نکردند، یعنی پیامبر به صورت جماعت نمیخوندن نماز رو. بعد نقل میکنه از ابن عمر و سالم و قاسم و نافع اینکه اینها در واقع میرفتن خانه خودشون و با مردم جماعت برگزار نمی کردن. وقتار شافعی یصلی الرجل وحده و اذا کان قارئاً. و امام شافعی میگوید که اگر کسی خودش قرائت قرآن بلد است پس خودش تنهایی در خانه خودش نماز بخونه. خب منبع بعدی در کتاب نیل الاوطان، منم سعی میکنم اینا به صورت خیلی خلاصه و گزارا بخونم که وقتمون هم زیاد گرفته نشه. در کتاب نیل الاوطار آقای شوکانی از شرح منتقى الاخبار من احادیث سید الاخیار، آقای شوکانی هست میاد در جلد سوم این کتاب دار الحدیث قاهره، میاد در صفحه 62، صفحه 62 دقت کنید، و میگوید که بعد از اینکه آراء رو نقد کرد در باب نماز تراویح خون به صورت مفرادا خونده بشه یا جماعت، در آخر میگوید که وقالت العترتو، یعنی نظر اهل بیت علیهم السلام، علم یعنی ائمه اهل بیت و علمای شیعه و بالخصوص خود اهل بیت، یعنی العتره یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین و دیگر ائمه علیهم السلام، ان التجمیع فیها بدعه، به صورت جماعت خوندن تراویح بدعت است، اینم نظر اهل بیت هم در کتاب نیل الاوطار هست. در کتاب طبقات الکبرى آقای ابن سعد در طبقات الکبرى در جلد سوم این کتاب چاپ دار صادر هست، چاپ دار صادر بیروت، جلد سوم میاد در صفحه 281 این کتاب، میگوید که وهو یعنی در باب خلیفه دوم در نمود عمر بن خطاب میگوید که وهو اولو من سن قیام شهر رمضان، اولین نفری که سنت قیام یعنی به صورت جماعت خوندن ماه بارک رمضان رو تأسیس کرد، و جمع الناس على ذلك و کتب به الى البلدان، و مردم مدینه را جمع کرد که پشت سر یک امام بیستن نماز بخونن، و کتب به الى البلدان، و یک قانون و یک بخشنامه هم صادر کرد به دیگر شهرها که به صورت جماعت بخونید، و ذلك فی شهر رمضان سنه 14، میگه این در ماه مبارک رمضان در سال 14، یعنی در سال 14 هجری ارزم خدمتتون که نماز تراویح این بدعت تأسیس شد. و جعل للناس بالمدینه قارئین، قارئا یصلی بالرجال و قارئا یصلی بالنساء، و برای مردم دو تا قاری قرار داد، یک قاری و امام جماعت که برای خانم ها بود و یک امام جماعت برای مردها. در کتاب انساب الاشراف هم در چاپ دارالفکر بیروت لبنان هست، کتاب انساب الاشراف در جلد دهم این کتاب الجزء العاشر میاد در صفحه 322 هم، و اول من سن قیام شهر رمضان و جمع الناس فی ذلک و کتب الى البلدان، بعد که اولین نفری که نماز جماعت ترابیح را تأسیس کرد و این بدعت را تأسیس کرد و برای همه بشهران بخشنامه صادر کرد که این بدعت را در واقع به پا اقامه کنند و برگزار کنند، عمر بن خطاب بود خلیفه دوم. در تاریخ طبری هم همینطور در جلد دوم و منابع زیاد هستم، من نمیدونم دیگه وقتم خیلی میبره که میخوام همه این منابع رو
حالا ما آیه هاشمی منابع رو نگه داریم، اگه در ادامه حالا شاید بیننده ای سوال بپرسه نیاز باشه ارجاع بدیم، یا اینکه در پایان برای جمع‌بندی بحث. بینندگان عزیز شما دارید فرکانس تاریکی رو میبینید، برنامه‌ای که به شبهات وهابی‌ها پاسخ میده و حالا دوستان اهل سنتی که سوال و شبهه دارن، داریم مشخصا درباره نماز تراویح صحبت میکنیم که استاد نشون دادن دیگه خلیفه دوم این بدعت رو گذاشتن و گفتن بدعت خوبیه، و حالا به نظرم اینجوری، یعنی اگه این رو بپذیریم یعنی این که در اعتقاد اونها باید حاکم اسلامی میتونه که بدعت بذاره دیگه، به نظر خودش ببینه یه چیز خوبه و اون رو قرار بده، و حالا بعدن هم بعضی ها بیان به سنت پیامبر ملحقش بکنن، کاری که وهابی ها دارن انجام میدن. آقا راهای تلویزیون و راهای ارتباط ما با تلویزیون ولایت و برنامه فرکانس زیرنویس هست، میتونید زنگ بزنید بیرون خط ارتباطی و با هم گفتگو بکنیم. کلیپمون آماده است بچه‌ها. آقای
سوری
جانم، آقای
یک نکته اگر فرصت هست من یک نکته اشاره کنم.
بفرمایید.
ها خاری از لطف نیست این نکته.
بله.
ببینید در روایت بخاری و در دیگر روایت هست که خلیفه دوم آقای عبی بن کعب رو به عنوان امام قرار داد تا نماز جماعت رو تراویح رو براشون برگزار کنه. چرا عمر بن خطاب خلیفه دوم آقای عبی بن کعب رو امام قرار داد؟ رسم بر این است که خلیفه باید خودش امام باشه. چرا عبی بن کعب رو قرار داد؟ با اینکه خودش امام مسلمین هست. جواب میدم، میگویند که به خاطر که عبی بن کعب قرائتش بهتره، یعنی خلیفه دوم قرائتش اون صورت نبود که بتونه خودش امام جماعت باشه. خود دیگران هم نقد کردن خلیفه دوم بخش زیادی از قرآن هم حفظ نبود، بلد نبود، به خاطر همین عبی بن کعب رو به عنوان امام قرار داد. خب ما سوال میکنیم که شما خودتون روایت کردید در بخاری، در مسلم، در جای دیگه که امام مسلمین کسی است که قرائتش از همه بهتر باید باشه.
بله.
خب با این وضع باید عبی بن کعب خلیفه مسلمانان میشد. خب کسی که خلیفه مسلمانان هست ولی قرائت سرعت نداشت و طبق روایت خودتون 10 سال طول کشید یا 12 سال، 10 سال هم هست تا سوره بقره رو حفظ کنه، خب این چطور میتونه اهلیت خلافت مسلمانان رو داشته باشه با وجود عبی بن کعب که از او هم بهتر هست؟
بله. بسیار خوب، خیلی ممنونم استاد هاشمی عزیز و ارجمند. دوستان همونطور که عرض کردم راه ارتباطی زیرنویس، زنگ بزنید بیاید با ما همراه باشید. ساعت 10:41 است و دوستان تنفس بریم یا اینکه کلیپ رو ببینیم؟ بله، بیه لحظاتی بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
علی 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 غیرت علی که خواند محمد برادرش، غیرت علی که فاطمه بود همسرش، غیرت علی که داد خدا فتح خیبرش، غیرت علی که بود نبی مد گسترش، غیرت علی که زیر لوا هست محشرش، غیرت علی که زینب کبراست دخترش، غیرت علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیرت علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیرت علی که قاتل خود را پناه داد، غیرت علی که قاتل خود را پناه داد. شیری که سر گرفت ز امر دلیر کیست؟ میری که بود مونس فرد فقیر کیست؟ پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست؟ مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست؟ دربیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست؟ انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ خدا کیست جز علی؟ گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق حل عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ یاد حرم برد قرارم ذکر
بله. خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما مردم و بینندگان عزیز داخل و خارج کشور هر کجا هستید. مستقیم بدون اتلاف وقت بریم سراغ تلفن ها. شمایی که الان به جمعون اضافه شدید راه ارتباطی رو زیر نویس میتونید ببینید، واتساپ زنگ بزنید، تماس صوتی با واتساپ بگیرید یا تلفن. نگران هزینه هم نباشید، همین که ارتباط بگیرید بچه ها اتاق فرمان شمارتون میگیرن به شما زنگ میزنن که هزینه هم برای شما نداشته باشه. تلفن هامون واسه هست. آقای مرادی از کرمانشاه، سلام به آقای مرادی. سلام به کرمانشاه.
سلام آقای سوری عزیز و همچنین سلام به کارشناس محترمتون.
آقا ارادتمندیم و علیکم السلام، بفرمایید.
سلام سلام باشید، خسته نباشید. راجع به این حدیثی که حاج آقا هاشمی در حدیثش 61-13 درباره همون نماز تراویح رو گفتند، اونجا به نظرم آقای هاشمی یکم بی‌انصافی کردن، ببخشینو میگم، تحریف کردن در غضب پیامبر. چرا؟ چون غضبی که پیامبر به خاطر دلسوزی پدرانه بوده که این مبادا این بشه یه واجب واسه مسلمان هم. ای مسلمان شما میخواید چرا برای خودتون مشقت درست میکنید؟ این اگه این که شما همیشه بیایی نماز تراویح بخونید این میشه یه واجبی واسه شدتون. چرا شما دوست دارید همیشه در اذیت باشید؟ من دوست دارم شما اذیت. اون یه غضب، غضب پدرانه و دلسوزانه بوده، نه غضب و خشمی که خداوند ناراضی باشه. و مسلمانان هم مرض نداشتن که بیان کاری بکنن که پیامبر ازشون ناراضی باشه. این قطعا اینجوری بوده که مسلمانان در این مسئله برایشون واجب نشه، چون تو حدیث هم نوشته بود که چی نشه، واجب نشه، یک تو بود که این نشه واجب واسشون. بعد یه چیز دیگه هم که حاج آقای عزیز فرمودن، میگه در زمان خلیفه دوم ما کاملا موافقیم که در زمان خلیفه دوم نماز جماعت برگزار شده. در زمان پیامبر نذاشته جماعت بشه، گفته با هر کی در خانه خودش بخانه به خاطر همون مسئله که واجب نشه، چون پیامبر دوست نداشته مسلمانان در ناراحتی و در مشقت باشن. ما قبول داریم تمام اهل سنت اینو قبول داره که در زمان خلیفه دوم بوده، هیچ کی هم منکر نیست، چه وهابی چه اهل سنت که در زمان خلیفه دوم.
آقای مرادی شما اهل سنت دیگه.
بله بله بله. بعد یه چیزی دیگه هم هست که حضرت علی هم هیچ وقت مخالفت نکرده، در هیچ کتب اهل سنتی دلیل بر مخالفت حضرت علی با فرمان حضرت عمر وجود نداشته. در نزد حضرت علی هم کاملا موافق بوده، این سنت شریف و سنت مناسبی بوده که حضرت علی هم خیلی هم مشتاق بوده.
بله آقای مرادی،
ببخشید سفر، هیچ جای کتابای اهل سنت نگفته حضرت علی در این کار مخالف بوده و نذاشته این کار ادامه پیدا کنه. بعد آره یه چیزم که بحث این عبی بن کعب میگه اون از نظر حدیث، از نظر قرائت، از نظر خوش‌صداییش بوده، نه اینکه عمر بلد نبوده بخونه، از این نظر بوده که اون مثلا صداش قشنگتر بوده، جذابیت صداش خوبتر بوده، اینطوری عمرم دوست داشته که اون بخونه، نه اینکه خودش ندونه.
بله آقای مرادی نکات رو فرمودید، روی خط باشید. من فقط آقای مرادی من سکوت کردم که شما حرفاتون رو بزنید، بعد از اون بتونیم با هم گفتگو بکنیم، یعنی کارشناس هم صحبت بکنه، بعد صدای شما رو دوباره داشته باشیم. اینکه تو حرف هم دیگه بپریم این خیلی درست نیست. آقای هاشمی در خدمتون هستیم، ایشون گفتن که حضرت علی خیلی. آقای مرادی گوش میدی؟
حالا دیگه الان در خدمت
بنستم ببخشید. بله آیه هاشمی ایشون گفتند که حضرت علی خیلی موافق، اتفاقا ما قبول داریم خلیفه دوم این بدعت رو گذاشته، حضرت علی هم خیلی هم موافق بوده، حالا اینجوری که آیه مرادی گفت یعنی حضرت علی کلی هم خوشحال بوده از این بدعت. چه پاسخی براش هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اینکه فهمودن که پیامبر ناراحت بود و غضبناک بود، نه به خاطر اینکه مثلا کارشون غلطه یا اشتباهه، یا بلکه پیامبر نمیخواست با شفقت نمیخواستن که این بر اونها تکلیف بشه. من دعوت میکنم دوستان بتونن کتاب شرح صحیح البخاری آقای ابن بطال رو نشون بدن. شرح صحیح البخاری ابن بطال در جلد دهم این کتاب، الجزء العاشر، در شرح همین حدیث. اگه آماده هست بفرمایید تو من بخونم عبارتش رو.
دوستان دارن آماده میکنن، بفرمایید دوستان.
بله، شرح صحیح البخاری لابن بطال، چاپ عربستان هم هست. این آقا میاد در شرح حدیث در صفحه 344. 344 میگه و کذالک قوله علیه السلام ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، میگه همواره این کار شما که می دیدم و من خشیت داشتم که بر شما نوشته بشه، می گوید که یعنی معنیش اینه که من کثرت مطالبتکم بالخروج الى الصلاه، میگه از بس که مطالبه می کردید و از من می خواستید که من بیام برای نماز، حتی خشیت و ان تكتب علیکم، تا اینکه ترسیدم که این بر شما نوشته بشه عقاب لکم، عذاب عقوبته، یعنی این که خداوند اینو بر شما بنویسه واجب کنه عقوبت بر شما. ببینید ما تکلیف دو جور تکلیف داریم، یک تکلیف شرعی هست که بر اساس وسع انسان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بر مثلا نماز، روزه، این تشریعاتی که هست بر اساس وسع ما، و یک تکلیف دومی که از باب عقوبته، از باب عذابی که خداوند نازل میکنه، عقوبتی که خداوند، یک تکلیفی که در واقع تکلیف شاقی هست، حرجی هست، سخت خدا بر یک امتی قرار میده، این از باب عقوبته، یعنی به خاطر این اهانت هایی که شما کردید این هم مطالبه میکنید، خداوند بر شما غضب میکنه، همچنان که من غضب کردم، و خداوند شما را عقوبت میکند به خاطر این کارتون، و نماز تراویح بر شما واجب میشود از باب عقوبت الهی. پس کارشون قطعا کارشون ناپسندیده بود، کارشون بدعت بود، کارشون غلط بود، خوب نبود که خداوند میخواد عقوبت کنه. این مطلب. مطلب دوم، من از آقای مرادی میخوام که نسبت به این که صحابه اومدن حسب الباب در به خانه پیامبر رو با سنگریزه میزدن، حسبو نمیگن که مثلا اومدی با سنگریزه در رو بزنه که پیامبر متوجه به جای زنگ در، نه، حسب الباب یعنی همه جمعیت اومدن آنقدر سنگریزه انداختن بر روی در به پیامبر. این چه کاری آخه؟ این اهانت نیست به پیامبر؟ این جنگ برای جنگ با پیامبر اومدن، یا اومدن پیامبر میخواد که میخوان که بیاد نماز بخونه؟ این مطلب دوم. مطلب سوم، امیرالمومنین هست در هیچ جایی نیست که این بدعت رو تایید کرده باشن و شأنشان عجل از این که بیاد این بدعت رو تایید کنن، بلکه در روایات مختلف امیرالمومنین مخالف بود. در روایات ما در کتاب نیل الاوطار شوکانی ما آوردیم که اطرت یعنی همه اهل بیت مخالف بودن با برگزاری جماعت.
نه برای حضرت علی بگید، حضرت علیو.
آقای مرادی گوش بدی چون من میپرسم. شما الان آقای مرادی شما فرمودید حضرت علی موافق بوده، خیلی هم خوشحال بوده، این موافقت رو کجا گفتن؟ تو چه منبعی هست؟
حضرت علی مخالفت نکرده.
خب کجا تو چه منبعی هست؟
موافقت دلیل میخواد. خب شما که میگید حضرت علی موافق بود دلیل میخواد.
نه مخالفت هم نبوده.
نه نه مخالفت بود، مخالفت
نبوده، نبوده اصلا نبوده.
اول که شما نه نه ببینید، ببینید الان من از شما سوال میکنم، انس ابن مالک، ابی هریره، چند هزار صحابه، شما میتونید مخالفت یا موافقتشون رو بگید که اینا مثلا مخالف نبودن؟ موافقت دلیل میخواد، اصل بر مخالفته، اصل بر مخالفته، اصل بر اینکه بدعت نباید قبول کنه. شما که میگید موافق بود دلیل بیارید.
آقای هاشمی من یه سوال بپرسم، اساساً مگر آی مرادی اساساً این رو استاد هاشمی هم پاسخ بدن، مگر به اعتقاد و مبنای خود اهل سنت، مگر چیزی که به هر حال خلیفه دوم عمر بنا گذاشته متابعت برش واجب بوده که مثلا حضرت علی بخواد متابعت بکنه؟ خیلی هم اتفاقا و بر مبنای قاضی عقلی کسی که ادعای یه بحثی رو داره ایشون باید دلیل بیاره. آی مرادی الان به من منبع بگو، تو رو خدا نرو تو توضیح دادن و اینا.
باشه، نه آخه من میگم تو هیچ منبع اهل سنتی دلیل بر مخالفت حضرت علی نسبت به این مسئله
من بیارم. آقای مرادی دوستان کتاب نیل الاوتار
گوش بدید. آقای مرادی گوش بدید،
حضرت علی مخالف باشی.
خب گوش بدید، گوش بدید.
بله کتاب نیل الاوتار رو دوباره نشون بدن در جلد سوم.
اعتراض نه حضرت علی
یه لحظه فرصت بدید کتاب نیل الاوتار رو دوباره بیارید در جلد سوم. میگه وقالت العترت ان التجميع فيها بدع.
گوش بدید،
حضرت علی از عترت نیست. مگه حضرت علی از عترت نیست؟
با این کار مخالفت. آقای
مرادی
آقای مرادی گوش کن ببخشید، یا حضرت عباس یه بار مخالفت کرده باشه ببخشید.
قالت العتره، نه نه سب کن، حالا نمیخوام
مقصد حسب البابم اون سنگ زیده یعنی چی؟ یعنی چیزی که با ادب، حرکتی که با ادب انجام بشه، نه مثل مخالفت بوده، نه حرف کار بی‌ادبانه‌ای بوده، نه فشاری بوده. اصلا اینجوری شما تعریف نکن لطفا. حسب الباب یعنی با سنگریزه‌ای که با نشانه ادب باشه که ما خودمون رو انجام میدیم. اینجوری نیست که با مش یه مش سنگریزه جمع کرده باشه دیوونه نبوده که بخوان به خاطر نمازی که پیامبر ناراضی باشه بیان از پیامبر که داغتر نبودن.
آی مرادی، آی مرادی، آی مرادی،
اون بحث عقاب هم
آی مرادی، عبدالله پسر خلیفه دوم عبدالله ابن عمر نماز تراویح میخوند یا نمیخوند؟
نخونه مشکلی نداره تو خونه، یا مثلا ما میگیم اگرم مثلا حتی
نخونده مشکل نداره.
آقای مرادی
مسئله ای نیست، حتی پسر
آقای مرادی
مخالفت کرده باشه.
آقای مرادی
ما نمیگیم اصول اعتقادی حدسانه انجام نشه یا واجبه اگر انجام نشه مشکل ایجاد میشه. نه
آخه نمیشه مستحب رو ببین اعمال دینی که ثواب و ثواب داره نمیشه خلیفه دوم برای خودش نصب بکنه که. استاد هاشمی عبدالله ابن عمر هم نخونده اصلا چنین چیزی اعتقاد نداشته. بفرمایید.
عبدالله ابن عمر مخالف بوده یا نبوده این بستگی به اجتهاد خودش داره یه. اما حضرت علی موافق بوده.
حضرت خود دلیلش چیه؟
آقای مرادی، آقای سوری، آقای سوری به من فرصت میدید؟
بله بفرمایید.
از آقای مرادی بپرسم. آقای مرادی ببینید، اول اینکه شما میگید حضرت علی مخالف نبود، ما هم برات از کتاب نیل الاوتار رو بردیم که میگه وقالت العترتو التجمیع فیها بدعه، جماعت خوندن بدعته. عترت هم شما از هر کی سوال کنید، یکی از افراد عترت امیرالمؤمنین هست. در حدیث ثقلین کتاب الله و عترتی به اجماع همه شارحان گفتن که یکی از عترت امیرالمؤمنین هست. امیرالمؤمنین حضرت علی از عترت هست و طبق کتاب نیل الاوتار حضرت علی هم مخالف بود. این مطلب. مطلب دوم موافق، شما که میگید موافق هست یک روایت بیارید که موافق باشه، این هم ندارید. مطلب سوم شما میگویید که حسب الباب یعنی اومدن درد رو زدن. ببینید حسب و جمعیت بود، اگه کسی بیاد خونه شما مثلا یک نفر ده نفر نبود، فرض کنید 50-60 نفر و همگی سنگ دستشون بود، سنگ ریزی یا سنگ بزرگ فرق نمی کنه، و بیان همگی در روز بزنن، این نشانه اهانته. بعد هم نمیگوید دق الباب، دقت کنید دق الباب نبود، فرق الباب نبود، حسب الباب یعنی از با فاصله می ایستادن و سنگریزا پرتاب می کردن به در. این میگه حسب الباب. شما برید کتابای لغت مراجعه بفرمایید، شارحان بخاری نگاه کنید، همه نوشتن که حسب الباب یا حسب الشی، حسب الشی از دور سنگیزه زدن، مثل رجم یک زانی میخوان رجم کنن، چرا این حسابو یعنی اومدن با سنگریزه از دور به اون پرتاب کردن. تصورش بکنید 50-60 نفر ایستادن، سنگریزه هم به دست، شروع میکردن به درب پیامبر زدن. این بی اهانتیه، این بی ادبیه نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله.
بله
اینجوری نیست آقای حاجی، اینجوری نیست. الو
آقای منادی بفرمایید، صداشون رو تقویت کنید بچه.
نه بازم میگم این حسب الباب اصلا اینجوری نیست که بی ادبی باشه. من مطمئنم هیچ صحابی پیامبری نمیاد این کار رو از بی ادب انجام بده. اینا از پیامبر ساختر نیستن نسبت به اصول اعتقاد که بیان بگن نه ما باید بازوی نماز بخونیم، اصلا با منطق جون نمیشه.
یعنی بخاری دروغ گفته های مرادی؟
نه نه دروغ نگفته، اما برداشت شما از این مسئله اینجوری.
خب شما ترجمه کنید.
یه چیزی دیگه ببخشید، او خطبتی که اهل بیتم گفتی در سند مسلم بود.
آیه مرادی یه ترجمه بکنید برامون، روایت رو ترجمه کنید.
خب حسب الباب یعنی چی؟ با سنگریزه به در خونه پیامبر زدن، پیامبر هم ترسیده که واجب بشه، گفته که این جمعیتی که اینجوری مشتاقن برای این نماز بخونن، جماعت بخونن، میترسن به برشون واجب بشه. خیلی با پیامبر با دلسوزانه، غضبش هم دلسوزانه بوده که ای مردم این کاری که شما میکنی اشتباهه، یه مشقتی میشه واسهتون که باید مثلا براتون واجب بشه. اینجوری بوده که مسلمان
چرا واجب بشه؟ ببینید کتاب ابن بطال آوردیم، عقاب از خداوند.
نه 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 بخاطر عقاب، عقاب از بخاطر گناهش نبوده، بخاطر اینه که مسلمانان پیامبر ترسی این داشته که این واجب بشه و برای مسلمانان بشه یه مشقت و یه دردسر بزرگی که مثل نماز شب پیامبر که بر پیامبر واجب بوده. اینجوریه قضیه، اینجوری به خدا نمیدونم حالا شما چرا دوست داری مثلا همینجوری جوری. حالا ما میگیم، میگن نماز تراویح اینجوری نیست که با واجب باشه بر ما، ما نمیگیم حتما نتما نیاز ما از کاری که حضرت عمر کرده پیروی.
آقای مرادی من با اجازه استاد هاشمی یه سوال بپرسم. آقای مرادی
جانم جانم،
آیا خلفا میتونند یک شارع هستند؟
بله بله بله.
دو میتونند
آره،
یک
حدیث پیامبر
اجازه
آره، بله
بدید
آره،
آیا خلیفه میتونه یه عملی رو، آقای مرادی آیا خلیفه میتونه یه عملی رو بگه ای امت اسلام انجام بدید کلی هم خدا بهتون ثواب میده؟ یه عملی از خودش، عملی که پیامبر نه دستور داده نه روایت داریم نه آیه داریم نه هیچ.
داریم داریم حدیث از پیامبر داریم، میگه اوصیکم بسنتی و سنتی خلفای راشدین، در همون کتابایی که شما
پیامبر میگه.
آره پیامبر میگه آره.
خب
ببینید آقای سوری رشید، ابن حزم اینو قبول نداره از علمای شما، ابن حزم اندلسی میگه این قبول نداریم.
بله خیلی ضعیفه.
به خاطر اینکه بخواد ببینید، ببینید آقای ابن حزم میگه که چه سنتی از صحابه مورد قبوله؟ اگر همه صحابه متفق القول نسبت یک مذهبی باشن اون وقت حجته، اما اگر بعضی از صحابه اینو بگن بعضی مخالفت کنن، این سنت صحابه این به عنوان سنت صحابه پذیرفته شده نیست. تراویح اختلاف نظر است. ابوبکر قبول نداشته، در زمان ابوبکر، در زمان عمر هم خیلی قبول نداشتن، یکیش پسر خود عمره، پس این حجیت نداره.
نه نه چرا حجیت داره، چون فقط پسر عمر اگر اونم اگر مخالف باشه.
نه فقط پسر عمر نیست، آقای مرادی از شما خیلی بعیده.
خب کی مخالف بوده در زمان عمر؟
کی مخالف بوده؟
زیاد مخالف. شما موافقین رو بیارید.
خب موافقین
شما بیارید دیگه، کی موافق بوده؟
حضرت عباس، حضرت علی
مخالف بودن. ما روایتشو ببینید آقای مرادی، در کتابای شما هست، در کتاب های ما هم هست، امیرالمومنین در کتاب کافی هست که حضرت علی علیه السلام فرمودن که من مخالف هستم.
کافی رو بیخیال شو، شما کتاب اهل سنت رو بیارید که حضرت علی
اون نیل الاوقار آوردیم، نیل الاوقار آوردیم.
نه اون که بدن
کتاب نیل الاوقار
نمیخوام، اون اصلا کتاب اهل سنت نیست
آقا. خیلی
مگه کتاب یهود و نصارا خود سنی هست؟ آقای شوکانی، شوکانی از علمای اهل سنته.
باش از کتاب شوکانی بیاید، کتاب دارالمنصور بیاید قبول دارم، از صحیح بخاری بیاید
که آقای مرادی دارالمنصور هست، دارالمنصور نیست. شما تحصیلات چیه آقای مرادی؟
جانم جانم.
چی خوندید شما دانشگاه؟ چی؟
دارالمنصور بیار، از کتاب دارالمنصور بیار مال سیوتی که حضرت علی یا شما... حضرت عباس با این کار، با این کار عمر مخالف بود.
آیه شما جانم. شما جانم. تحصیلات چی هست آقای مرادی؟
تحصیلات من فلش کن، من کارشناسی هستم.
کارشناسی چی خوندید؟
علوم اسلامی.
علوم اسلامی؟
آره.
خیلی خوب. حالا این عبارات رو باید دقت کنید، دارالمنصور و دارالمنصور اینها. به هر آیه مرادی چند دقیقه است، تقریبا یک رو به 17 دقیقه صحبت کردیم، شما نظراتتون رو فرمودید، ما هم نظرمون رو گفتیم. یه قاعده هم وجود داره، کسی که
دلیل سوری.
جانم.
بله ببینید، فقط من این منبع بیارم آقای مرادی اگر هنوز هستن.
بله بفرمایید.
در کتاب الان هم برای دوستان میفرستم اسکنشو که بخونید. ببینید در کتاب الدیباج علی صحیح مسلم هست. الدیباج علی صحیح مسلم جلد دوم صفحه 385 میگوید که وحصب الباب ای رموه بالحصبا، از دور با حصبا با سنگریزه پرتاب میکردن به در، نه اینکه در رو میزدن که مثلا به صورت که صاحب خونه بشنوه، از دور رموه پرتاب میکردن در رو با سنگریزه. این نهایت بیادبی با رسول الله.
آقای مرادی الان خب شما پاسخ بدید به این که داره. ترجمه همین حسبا چی میشه؟
حسبا میگم سنگریزهی که با ادب.
خب شما نمیتونی ترجمه کنی که
شما خودتونم میکنید.
کی گفته؟
شما مثلا میرید جلوی یه خونه، یه اول اگر زنگ نباشه با یه سنگریزه کوچکی برمیدار میزنید به پنجره خونه اون
شخص. بابا اون برای اطلاع دادنه عزیزم، اون برای اینکه یه دونه آدم میزنه اطلاع بده که مثلا فلانی در رو باز کن، من دارم در میزنم. ولی این خود علما دارن اینطور ترجمه میکنن.
خب حالا اونم اشتباه کرده باشه، قبول
دارم. خیلی خوب، خیلی ممنون آقای مرادی. به هر حال ما قضاوت رو میذاریم با بینندگان عزیز و سپاسگزارم از شما و انشالله باز هم بیایید، حالا هفته‌های بعد سه شنبه پنج شنبه بیایید رو خط ارتباطی، صدای شما رو هم بشنویم و مراجعه بکنید. در منابع تاریخی هم داریم، اونجایی که حضرت امیر فرمودند که من با نماز تراویح مخالفت کردم و صدای خیلی ها در اومد و چه اتفاقایی افتاد، در منابع تاریخی هم ذکر شده چنین چیزی هست. حالا انشالله هفته‌های بعد هم مفصل براتون خواهیم آورد. تلفن بعدیمون خیلی این تلفن مفصل بود، ای کاش شبکه‌های وهابی هم 20 دقیقه اجازه بدن مخاطبشون حرف بزنه. آقا رضا از مهاباد سلام به شما، شب بخیر.
عزیزم خسته نباشید.
عزیزم سلام، شب بخیر جانم.
من بخشید یه سوال داشتم، این که آدم نماز بخونه، نماز تراویح باشه، حتی باشه با خودش
صدا بدید بچه
بهش کار داره. مثلا شما قرآن رو سرت میذارید، این آدم نماز بخونه خوب داره، مثلا قرآن رو سرت بذاره نخونه.
آها، یعنی میفهمید که هر کسی میتونه برای خودش یک فعلی انجام بده و
نه هر کسی نه، مثلا الان ما با خود شما واسه ما اشکار میگیری، ولی واسه خودتون نه، مثلا قرآن رو سرتون میذاره تنجوری نمیخونید، مثلا ما الان خود تره نماز میخونه ولی شما قرآن رو سرتون میذاری قرآن نمیخونید.
بله جواب میدین، جواب بدین. چش
آیه هاشمی بفرمایید.
بله ببینید، اصل در افعال کارها اباحه، یعنی اگه کسی کاری انجام داد اگه نسبتش نده به دین اشکالی نداره، حرام نیست، ولی نسبت به نماز تراویح پیامبر منع فرمودند و اجازه نداده بودند و نهی کردند، پس فرق میکنه. من یه وقت یه کار انجام میدم اشکال نداره، اما اگه قبلش پیامبر نهی کرده بود، پیامبر یا قرآن نهی کرده بود و من بیام انجام بدم، این میشه بدعت. تراویح همینطور بود، پیامبر منع کرده بود، نهی کرده بود و گفته اینو نخونید نماز تراویح به صورت جماعت، بعد عمر بن خطاب خلیفه دوم میاد و اینو به صورت جماعت انجام میده و خودش هم میگه من بدعت انجام دادم، پس فرقش خیلی واضح و روشن است.
یعنی الان ما قرآنمون رو روسترم بذاریم نخونیم خوبتره؟
چه اشکاله حالا، یعنی قرآن مگه زیر پا میذارن؟ قرآن را کجا گذاشت؟
حضرت علی آیه چیز سنت حضرت امیر هست، حضرت امیر هم چنین کاری را
انجام داد. روایتش هست
پیامبر که منم نکرده. احتراماً للقرآن هم هست، حضرت امیر هم انجام دادن چنین کاری رو.
من که ندیدم.
ولی تراویح پیامبر منع کرده، طبق آنچه که استاد هاشمی نشون دادن پیامبر منع کرده. صحابه نمیخوندن، پسر خلیفه دوم نمیخوند، میگفت چنین کاری رو ما انجام نمیدیم، این مخالف سنت پیامبر، پیامبر چنین کاری رو انجام نداد. خود آقای خلیفه دوم میگه که این بدعته و بدعت خوبی هم گذاشتم، اینجوری به نظر من بهتره. سوال دیگه دارید؟
سوال دیگه هم داشتم دوستم، یه سوال دیگه هم داشتم. این غدیر خون مثلا حضرت محمد دست حضرت علی رو بارا گرفته، گفته این امام من بعد از من واسع امت، مثلا اگه واسع امت از می بود میگفت این امام من واسع مثلا کفار و همه مردم، میگفت نمیگفت فقط واسع امت مؤمنی، ولی اینجا فقط گفته واسه مؤمنی. اگر مثلا امامت الهی بود واسه کفار واسه همه زهر راید میگفت، مثلا این به واسه مؤمنی.
اول آیه
خون فقط گفته واسه مؤمنی.
متوجه شدم. شما میفرمایید که یه جمله لطف میکنید بگید، الان شاید میلیون ها نفر دارن میبینن و قضاوت میکنن، شما به عنوان یک دوست اهل سنت ما میشه به ما بگید پیامبر خلاصه در خطبه قدیر چی گفتن راجع به حضرت علی؟
بزرگوار شما به اسناد خودتون شما میگید تو قدیر خوم پیغمبر دست حضرت علی رو بارا گرفتن، گفتن این حضرت علی بعد من امامت الهی دارن.
نه جمله شو بگو.
بله؟
جمله شو بگو پیامبر چی فرمودن؟ اعتقاد اهل سنت رو بگو.
خب شما خلاصه شو من خلاصه شو میگم. من میگم وقتی اگه از این حدیث غدیر خوم اگه میخواست امامت الهی رو به حضرت علی بده، به ده مؤمنی میگفت به تمام، مثلا میگفت به تمام امت، مثلا به تمام مردم جهان، یا مثلا نمیگفت فقط به مؤمنین، همه مردم رو میگفت.
خب الان به مؤمنیشو قبول داری؟ به مسلماناشو قبول دارید شما؟ آیه آقا رضا به مسلمانانش رو قبول دارید که حضرت امیر امام مسلمان ها هستن؟
بله دیگه امام مسلمان ها، من میگم دیگه فقط اون تو اون جمع واسه مثلا بعد من واسه اون جمع میگم اگه واسه امامت الهی میبود بعد واسه کفار و مسیحی و همه مردم میگم.
میدونم آقا من با کفار الان کاری ندارم، دارم میگم شما به عنوان اهل سنت قبول دارید پیامبر دست حضرت علی رو بالا برد و گفت من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم بال.
آره اونجا اختلاف افتاده، گفت علی بعد من حرف بهش بگید، حرف من حرف علی هست، نه حرف علی حرف من هست.
خب بعدش حرف علی رو گوش کردن بعد پیامبر؟
من نمیدونم دیگه گوش کردن. من میگم اگر از این حدیث امامت الهی میبود نمیگفت فقط مؤمنین، باید پیغمبر مثلا میگفت واسه همه جهانیان حضرت علی بعد از من امامت الهی داره.
آقای هاشمی، آقا رضا
بله.
روی خط باش لطفاً تا پاسخ آقای هاشمی رو بشنویم. آقای هاشمی ایشون میگه حدیث قدیر به خاطر اختلافی بوده که پیش اومده، اون داستان اینو هم سفر به یمن و اینا که بعضیا میگن حضرت پیامبر اومد گفت آقا علی رو من دوست دارم و امامت ایشون هم برای کل مردم نبوده، برای همون جمعی بوده که اونجا بودن.
اولا اینکه ببینید داستان ناراحتی که بعضی از صحابه با امیرالمومنین داشتن قبل از حجۃ الوداع حل شده قضیه و اینا رو اومدن پیش پیامبر و پیامبر هم توضیح دادن و مشکل حل شد. پس ربطی به اون قضیه که در یمن پیش اومده بود ربطی به حجۃ الوداع اینا نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، شما میفرمایید که پیامبر اگر میخواست حضرت علی ولایتش رو بر همه مردم جهان در واقع ثابت کنن باید میگفت ولی امام همه مردم، نمیگفت امام المؤمنین. اولا که در حدیث قدیر اصلا ما بحث مؤمن و غیر مؤمن نداریم. پیامبر صلی الله علیه و آله اول اقرار گرفتن از صحابه، گفت فهمودن که الستو اولا بکم من انفسکم، آیا من ولی شما و اولاتر از شما نسبت به خودتان نیستم؟ گفتم بله. فهمید من کنت مولا فهذا علی مولا، هر کس من ولی او هستم علی هم ولی است. حالا اون شخصی میخواد مسلمان باشه، مؤمن باشه، یهودی، مسیحی، هر انسانی باشه،
هر کس ولایت پیامبر رو قبول دارد باید ولایت امیرالمومنین رو هم قبول کند، اون چه میخواد مؤمن باشه یا مؤمن نباشه. این مطلب. مطلب دوم این که شما میگید امام المؤمنین، در بعضی روایات اومده که حضرت علی امام المؤمنین. چرا امام المؤمنین؟ به خاطر که غیر مؤمنین حضرت اصلا قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن. و این مثل این که خدا میفهمه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آوردید روزه بر شما واجب. با این که روزه یعنی اونایی که یهودی هستن مسیحی هستن، چون که یهودی هستن، چون که مسیحی هستن، روز قیامت خداوند بهشون نمیگه چرا نماز روزه نخوندید، چون که اینا اصلا با اصل یکتاپرستی مخالفن، چون اصل با الوهیت مخالفن، خاطر همین خدا از اونها رو اصلا مورد خطاب قرار نمیده. ولی نماز خوندن، روزه گرفتن واجب بر همه مردم است، ولی مقدماتی داره. اول باید مسلمان بشن، خدا رو قبول کنن، بعد بیان نماز و روزه رو بخونن. ولایت امیران همینطور، نوعی که خدا رو قبول ندارن چطور بیان بر خدا بهش میگه بیاد علی رو قبول کنون، هنوز در وجود خداوند مشکل دارن. پس باید مسلمان بشن، ایمان به پیامبر هم داشته باشن، بعدا ولایت امیران رو باید هم بپذیرن.
بعد آقا رضا سوال دیگه ندارید؟
یعنی فقط الان مثلا پیغمبر فقط واسه مسلمان ها اومده با قرآن، واسه همه مردم نیومده؟
سوال بعدی؟
نه همین جواب حاج آقا رو دادم، میگم یعنی
پیغمبر برای همه مردم اومده.
انا ارسلناك رحمة للعالمين،
برای همه است، ولایت امیرالمؤمنین هم بر همه است.
بس چرا مثلا شما میگید در از اون حدیث امامت حضرت علی ثابت میشه؟ وقتی امامت بعد میگفت مثلا واسه همه عالمی اونجانه، او فقط گفت واسه همه.
ببین آقای فامیل من
حفظ
نیستم. آقا رضا ببینید اصلا در حدیث قدیر بس ایمان و غیر ایمان نیست. من کنت مولا فاد علی و مولا، پیامبر فرمود هر کس ولایت منو قبول دارد باید علی هم ولایتش رو قبول کند، باید ولایت حضرت علی هم قبول کند. اینجا شما از کجا شو وردید که بس ایمان و غیر ایمان؟
شما میگید از این حدیث
باید شما گفتید ایمان. ببینید ما بهتون میگیم که آقا اصلا در حدیث بس ایمان نیست، ایمان کلن نیست، بس این که هر کس ولایت پیامبر رو قبول دارد باید ولایت حضرت علی هم قبول کند، این مطلب. ولی گفتم اگر برفرض، ببینید سر برفرض الان شبه، من بهتون میگم آقا برفرض الان روزه، فرضه، بر فرضم اگر مؤمنین هم بودم مشکلی نداشت، چون که به هر حال چون که مؤمنین از این که قبول کنه، اون که یهودی مسیح که اساسا قبول نداره پیامبر رو.
بذار من شما اصل سوال من جواب نمید. من میگم شما میگید از این حدیث امامت حضرت علی ثابت میشد، من میگم اگر حضرت پیغمبر از این پیغمبر به حضرت میگفت باید واسه عالمین
میگفت،
نمیگفت
فقط واسه مؤمنین. نگفت برای مؤمنین.
آقا رضا
شما اول بیاید حدیث قدیر رو حفظ کنید، یاد بگیرید، بعدم بیاید بس کنید و بگید برای مؤمن و غیر مؤمنین.
آقا رضا پیامبر اکرم فرمودند ای مردم هر کی که من مولای اویم، من برش ولایت دارم، علی هم ولایت داره، علی جانشین منه. حالا اگه یه نفر تو اون ور دنیا از پیامبر تبعیت میکرده باید ولایت علی هم میپذیرفته. بحث این نیست که پیامبر بگه این مردم دنیا، مردم آمریکا، آفریقا، مردم جنگل‌های آمازون، علی امام شماست. نه، علی خلیفه پیامبره، لذا پیامبر از خودش شروع میکنه. پیامبر میگه هر کی که من رو قبول داره علی هم مولای اوست، ولی اوست. خیلی ممنون آقا رضای عزیز. یا علی خدا نگهدار. خداحافظ. ساعت 20:19 دقیقه است و یک بار دیگه من بگم ما الان هولوشه نیم ساعت استاد هاشمی، ما نیم ساعت بیشتره، نیم ساعته داریم با دو تا بیننده صحبت میکنیم و شبکه‌های جان
ببخشید من الان هم براتون میفرستم. این آقای رضا دقت کنن، در کتاب شرح مشکل الآثار هست که پیامبر فرمودن که یا ایها الناس، دقت کنید، یا ایها الناس، ای مردم، نفهمودن یا ایها المؤمنون، فرمودن یا ایها الناس، ای مردم، نگفتن مؤمنین. پس این هم جواب رضا، گفتن که باید میفرمودن ای مردم، بله پیامبر فرمودند ای مردم اینم براتون میفرستم من بهش.
حالا برامون بفرستید که بچه ها بتونن اینجا نشون بدن اسلاید رو. حالا تا استاد میفرستن به نظرم الان وقتشه آیه دوستان عزیزمون در اتاق فرمان، ما نیم ساعت دوستان بیننده نیم ساعت آنتن شبکه رو که در واقع چند هزار دلار هزینه این آنتن هست و هر ثانیهش ارزشمنده، در اختیار دو تا بیننده اهل سنت قرار دادیم، حرفشون رو زدن، نهایتاً قضاوت با بیننده هاست. شبکه‌های وهابی چطور رفتار میکنن؟ بریم با هم این کلیپ رو ببینیم. دوستان برامون آماده است پخش کنید؟ بریم بریم ببینیم با هم.
سلام، بفرمایید.
شما چرا صدای مخالفاتون رو قطع میکنید؟ نمیذارین حرفشون رو بزنن؟
والا در اختیار من نیست، اتاق فرمان هست و کسی هم کنترل نمیشه صدای مخالف و موافق و همه.
من اومدم گفتم 33 نفر از اهل تسنن.
شما دروغ گفتید.
شما به من دروغ بستید.
شما دروغ گفتید. بله. شما دروغ میگید و الانم باید شما رو قطع کرد، نباید به شما اجازه داد. ما اینجا شبکه مبارکه شما میخواید زنگ بزنید، اول وضو بگیرید بعد زنگ بزنید اینجا. افراد دروغگو رو ما جا نمیدیم. در ماه رمضان هست.
بله، بسیار خوب. با هم دیدیم واقعا باید گفت خجالت بکشید. واقعا باید گفت که اوف بر شما. یعنی چی؟ شما به بیننده، به مخاطب چنان توهین عظیمی بکنی، بگی کسی که میخواد بیاد شبکه منو بگیره ببینه باید وضو بگیره، شما بیجا میکنی اینو میگی. شما اگه ادعای این رو داری که داری حرف دین و اسلام رو میزنی، باید همه بشنون، یهودی، مسیحی، مسلمون، غیر مسلمون، با خدا بی خدا، شما اگه با سوادی جوابش رو بده، چرا باید قطع کنی تلفنش رو؟ اینقدر وقیحانه به لنز دوربین نگاه میکنید و میگیم اصلا شما رو باید قطع کنیم. بیننده های عزیز، تهمت دروغگویی میزنه به بیننده، به مخاطبی که زنگ زده تهمت دروغگویی میزنه. مخاطب خودش داره میگه که مثلا من چیه شدم یا این اتفاق افتاده، میگه شما دروغ میگید، شما رو باید قطع کنیم، اجازه حرف زدن ندیم. یک بار شما تو شبکه ولایت اصلا شبکه‌های ولایت، چون عربی و برخال خوصه و انگلیسی و این هم هست، نمیبینه که جسارت به بیننده بشه، تهمت به بیننده زده بشه. اما آقایی که خودش رو سردمدار یه شبکه میدونه برمیگرده تهمت میزنه رسما در برنامه زنده. به خاطر چی؟ به خاطر که همین بیننده میگه که من شبکه فلان رو دیدم، استدلال‌هاشون رو دیدم، شبکه ولایت رو دیدم، استدلال‌هاشون رو دیدم، برنامه‌شون رو دیدم و این اتفاق من شیعه شدم و 30 نفر 20 نفر این اتفاق برای ما افتاده. چرا باید بیننده به خاطر اینکه چهره کریه شما رو ببینه بخواد وضو بگیره؟ مگه شما کی هستی که بخواد بیننده به خاطر شما وضو بگیره، اسم شما رو به زبون بیاره؟ باید خجالت کشید از این سیاست رسانه‌ای. باید شما هو بشید از طریق بینندگان خودتون. بریم تلفن بعدی رو داشته باشیم، وقتمون هم خیلی کمه. سلام آقای ایرانی نسب از مشهد، شب بخیر.
سلام علیکم خدمت شما با جواب هاشمی به بینندگان محترم.
ارادت دارم سوالتون رو بفرمایید.
سوالم اینه که بنده خودم میگه که چرا دروغ میگویید. ما یک سال دارم بنده خودم سنی زاده هم. بله. یه چهار تا مذهب چند صد سال بعد از خلیفه دوم درست شدن. آیا خلیفه دوم چگونه سنی مذهب بود؟ بعد سوال بعدی میگه که بدعت خیلی از زمان خلیفه دوم برای پیروانش گذاشته. خالد ابن ولید فرمانده جنگ در زمان خلیفه دوم بود، نبرد آلیس، نبرد رودخانه خود، نبرد موته، دو شبانه روز 70,000 ایرانی رو گردن زدند. یعنی چنان خون در رودخانه جاری شد که رودخانه خون توی تاریخ طبری ثبت شده. داعش هم اومد توی عراق هموطنان ما رو میکشت، مینداخت تو رودخانه. آیا این بدعت از زمان خلیفه دوم مونده واسه داعش؟ من از تلویزیون گوش میکنم جوابمو.
بله بسیار
خدا نگهدارتون باشه، خدافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. آقای هاشمی صدای ما رو دارید؟
بله بله.
استاد هاشمی نظرتون چی هست درباره صحبت ایشون؟
عرضم خدمتتون که اگه دوباره تقریر بفرمایید خلاصه ای از سوالشون.
ایشون یه بحث رو مطرح کردن اول صحبتشون که مذاهب اهل سنت، مذاهب چارگانه چند در واقع 100 سال، 100 خورده یا چند 100 سال بعد خلیفه دوم به وجود اومد. خلیفه به هر حال مذهبش چی بوده؟ چه مسلک حنفی بوده، شافعی بوده، چه مسلکی داشته؟
منظورشون از خلیفه دوم یعنی
عمر دیگه. بله، خلیفه دوم.
اون وقت مذاهب اصلا نبوده. مذاهب چهارگانه که در زمان ارزم خدمتتون که خلیفه اول، دوم، سوم اینها نبودن که صحبت
همین در واقع داره اشکال میکنه به اهل سنت. میگه شما که خلیفتون جناب عمره، خب ایشون چی بوده، چی کار میکرده، به حال مسلک فقهیش چی بوده؟ سوال دومشون چی بود بچه‌ها؟ این که کشتن، آها، بیش از 70,000 نفر تو یکی دو شبان روز تو نبرد کشتن در حمله به ایران، این چجور توجیه میشه؟
خب اینا متاسفانه یک کشورگشایی بیشتر نبود، مثل خیلی از جنگ‌هایی که جنگ‌های خونریزی و جنگ‌های غارتگری و کشورگشایی، مثل خیلی اینطور جنگ‌ها بود. یعنی به خاطر اینکه حالا اونا مسلمان بشن و مؤمن بشن نبود، بلکه اساسا ما در اسلام نداریم که کشورگشایی و فتح بلاد تا اینکه مثلا این ملت بیا مسلمان بشن. به هیچ وجه پیامبری کاری نکردن. پیامبر هیچ کس به خاطر اعتقاد خودش نکشت، هیچ کس هم برای تغییر عقیده هم تحت فشار قرار نداد پیامبر صلی الله علیه و آله. پیامبر همزمان که در همون وقتی میامد با یهود جنگ میکرد به خاطر پیمان شکنی و خیانتی که کردن با پیامبر، همون وقت بعضی یهود ساکن مدینه بودند و پیامبر نسبت به اونها هیچ گونه فشار و تضییق و اذیتی هم روا نداشتند و هیچ کس به خاطر اعتقاد پیامبر صلی الله علیه و آله مورد اذیت و آزار قرار نمیدادند. اینکه بعد از پیامبر متاسفانه میبینیم که به نام فتوحات اومدن خونریزی به راه انداختن و کشور دشمنی کردن، یا ربطی به اسلام ندارد، ربطی به قرآن ندارد، به یک کارهای در واقع برای تحقیق یک منویات خاصی بوده و ارتباط با اسلام ندارد. لذا میبینیم متاسفانه خونریزی های بسیار زیادی شد، نه به خاطر اسلام بلکه به خاطر غنائم و مسائل سیاسی و کشور دشمنی و دیگر منویات خاصی که داشتن.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. من تقریبا یک دقیقه فرصت داریم جنبندی شما رو داشته باشیم و اگه نکته پایانی مونده برامون بگید و خداحافظی.
بله، اگر دوستان، من این اسکن دارشون فرستادم در کتاب شرح مشکل الآثار، چون که آقا رضا گفتن که پیامبر اگر میخواستن ولایت امیرالمومنین رو و امامتش رو برای همه مردم بیان میکردن، باید میگفتن ای مردم.
بله.
برای مردم میگفتن. خب دقت کنید، در کتاب شرح مشکلات البته یک نمونه از ده ها موارد دیگه است، من فقط یک نمونه اشاره میکنم. کتاب شرح مشکل الآثار آقای قحاوی هست از علمای قرن چهارم، متوفای 321. تحقیق آقای شعیب الارنعوت هم هست، مؤسسه الرساله. آقای قحاوی میاد در جلد پنجم این کتاب، الجزء الخامس، چاپ مؤسسه الرساله، میاد در صفحه 13 این کتاب میگوید که روایت میکند از امیرالمومنین علیه السلام که پیامبر پیش یک درختی در غدیر خم ایستادند، فخرج آخرن بید علی و دست از علی بلند کردند و فرمودند یا ایها الناس، ای مردم، نگفتند یا مؤمنین یا مسلمین، بلکه فرمودند یا ایها الناس، آهای مردم، اگر مگر شهادت نمیدهید که خداوند پروردگار شماست؟ قالوا بلا، قال الستم تشهدون ان الله ورسوله اولى بكم من انفسكم، آیا شهادت نمید که خداوند و رسولش اولا هست، اولاتر هستند نسبت به خودتان بر خودتان، و ان الله عز وجل و رسوله مولاياكم، و اینکه پیامبر و خداوند مولای شما هستند؟ قالوا بلا، قال فمن كنت مولا فان هذا مولا، هر کس همین ولایت رو برای من و برای خداوند رو قبول دارد، علی هم ولی اوست. پس اینجا میبینید پیامبر فرمودند ایها الناس، روایت هم آقای ارنعوت هم تصحیحش میگوید اسناد و حسن، یعنی روایت هم معتبر هست. پس پیامبر سمونند ایوه الناس، این که میگوید باید میگفتن، بله گفتن پیامبر، پس چه بهانه دیگه مونده؟ به هر حال اما بسیارت خلاصه جنبندی کل مباحث بیان شد که نماز تراویح بسیارت جماعت خوندن در زمان پیامبر نبود، در زمان ابوبکر نبود، بلکه پیامبر نهی کردند و پیامبر فرمودند اگر شما اصرار دارید خداوند در واقع بر شما خشم می کند و عقاب می کند شما را به این که این نماز بر شما واجب می کند، از روی عقاب الهی بر حضرت داشتند پیامبر و فرمودند که برید در خانه خودتون نماز بخونید، نه در مسجد صورت جماعت. در زمان ابوبکر بر همین منوال بود، ولی در زمان خلیفه دوم آمد و مردم را بر جماعت توصیه کرد، سفارش کرد و امر و دستور داد، بلکه یک بخشنامه هم صادر کرد برای همه شهرها که نماز تراویح را به صورت جماعت بخونید، و خودش هم اعتراف کرد که این بدعتی است که بسیار خوب است که من در دین تأسیس کردم، در زمان پیامبر نبود و این بدعت خوبیه که من تأسیس کردم. و لذا بعدها میبینیم که متاسفانه امروزه خیلی از خصوصا وهابیت و متاسفانه بعضی از اهل سنت اینها چون که آگاه نیستن بر این موضوع میان و فکر میکنن که این سنت پیامبره، در صورتی که این سنت پیامبر نیست، بلکه بدعتی است که زمان خلیفه دوم تأسیس و پایه‌گذاری شد.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم استاد هاشمی عزیز، با شما خداحافظی میکنم و شبتون بخیر.
سلامت باشید.
خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. من ارجاع میدم رضا رو و بینندگان رو به متن خطبه قدیر که اهل سنت منابع معتبر و شیعه هم به وفور نقل کردن. معاشر الناس انه امام من الله ولن یتوب الله على احد انکر ولایته ولن یغفر له. عبارت های اینچنین داریم، ای مردم او امامی از جانب خداست و خدا نمی بخشه هر کسی که ولایت علی رو انکار بکنه. تو رو خدا، تو رو خدا بینندگان اهل سنت، خودتون برید متن خطبه قدیر پیامبر که 120,000 124,000 بنا به نقلی از اصحاب و یاران و کسانی که همراه بودن رو نگه داشت پیامبر، یه جمله که نگفت من کنتم مولا فهازا علی مولا، یه جمله که نگفت، اون همه جهاز شطور گذاشتن، یه خطبه خوند. چرا علمای وهابی نمیذارن اهل سنت خطبه قدیریه پیامبر رو ببینن؟ تو رو خدا برید بخونید، برید بخونید خودتون، گوش ندید اونا چی میگن. اینا پول میگیرن که شبکه‌هاشون رو بچرخونن، مای چند میلیونم دلار بریزن به حسابشون. آقا دوستتون داریم، خیلی مخلصیم، شبای ماه مبارک ما رو هم دعا بکنید و انشالله سه شنبه زنده باشم، بازم میام در خدمتتون و خلاصه کلی با هم گفتگو خواهیم کرد. شب بخیر، در پناه خدا و ولایت نبی اکرم و اهل بیت التماس دعا. اللهم صل